آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی متشکر هستم واقعا که لطف کردید یک بحثی رو که به علت محدودیت وقتی مکان سخنرانی و بحث ناتمام موند به نظرم در اینجا بیشتر بازش بکنیم و صحبت بکنیم. امروز 18 شهریور ماه 1398 9 سپتامبر 2019 است، در مورد بحثی که در مورد لیبرالیسم و مالکیت و رابطه اون با قدرت و سیر تحول نظر لیبرال ها صحبت شده بود در پاریس یکی دو هفته پیش. و امروز خیلی ممنون میشم که اگر بتونیم این بحث رو ادامه بدیم. اگر که موافق هستید خواهش میکنم شروع بفرمایید.
بله، عرض کنم اهمیت این بحث به لحاظ خود انسان، به لحاظ طبیعت و سلامت محیط زیست، زمین، منابع موجود در زمین، کار انسان و رابطه او با حاصل کار.
بله.
که این در واقع همه اینا که گفتیم اگر ذیل و تابع یک رابطه شد که اسمش هست رابطه انسان با قدرت، موجب میشه که سرانجام آدمی آلت فعل قدرت بشود و وسیله قدرت بشه در تخریب خیش، تخریب طبیعت، تخریب منابع موجود در طبیعت و تخریب محیط زیست. و بر این فراهم آورنده زمینه مرگ. اهمیت این بحث از اینجاست که قدرتی که هر فکر راهنمایی رو از خود بیگانه میکنه. یک بار دیگه عرض بکنم که اگر کسی گفت من دشمن یک دینی هستم، دشمن یک فکر راهنمایی هستم، هر چه باشه، مثلا من دشمن لیبرالیسمم، دشمن مارکسیسم هستم، این آدم قدرت پرست از نوع زور پرسته. یعنی اون در ترکیب زور بیشتره، سهم زور در ترکیبهایی که ذهن او میسازه. به لحاظ این که طرز فکر، اندیشه، راهنما، انسان بدون اندیشه بهش نیاز داره و بدون اندیشه راهنما هیچ انسانی نمیتونه قدم از قدم برداره. پس باید مراقبت بکنه که این اندیشه راهنما از خود بیگانه نشود. چگونه از خود بیگانه میشود؟ توسط قدرت. یعنی در واقع به لحاظ رابطه ای که انسان خود با قدرت برقرار میکنه. خب از جمله اندیشه های راه نمایی که به ضد کامل خود بدل شدن از ره گذر قدرت با پادر میانی قدرت، یکیش لیبرالیزم. این مطالعه اهمیتش از این نظر است که مطالعه کننده این کار رو یک بار با اسلام کرده و اینکه چگونه همین قدرت این دین رو از خود بیگانه کرده، تبدیل کرده به ضد خودش که این ولایت مطلقه فقیه. اخیرا هم در جلد دوم امرهای واقعی مستمر از خود بیگانه گردانی ها رو در اونچه که به خدا کیست مربوط می شود، در بعد سیاسی، در بعد دینی، این چیست؟ در بعد اقتصادی، در بعد اجتماعی، در بعد فرهنگی، این مطالعه کرده و در یک جلد در اختیار عموم مسلمانان، حالا چون به فارسیش بیشتر در اختیار فارسی زبانان است، امیدوارم که زبانهای دیگر هم در بیاد، عموم مسلمانها ببینن چگونه دینشون از خود بیگانه شده. از قول هاورماس که همین یکی دو روزه میخوندم، که او تازه اون بعد از یه عمر که به ضدیت با دین وقت صرف کرد گفته است به این که ما راه غلط رفتیم، راه درست این است که این دین یک پوسته پیدا کرده و یه مغزی داره این پوسته، ما باید این پوسته رو بشکافیم، اون مغز معقول و مثلا عاقلانه و که حقم هست او رو به کار ببریم در بهتر کردن فعالیت های خود به عنوان انسان و رابطه هایی که ما به عنوان انسان با یکدیگر برقرار میکنیم. یعنی شیوهی که ما در طول 60 سال در پیش گرفتیم امروز انسان های اندیشمند هم در میابن که راکار همینه. نبرین پیشنهاد من به طرز کسانی که طرز فکرهای مختلف دارن این است که شما من آنم که ضد طرز فکر دیگری هستم رو رها کنید، بپردازید به نقد طرز فکر خودتون به معنای اینکه او رو از این ببینید این قدرت چه از خود بیگانگی ها در اون طرز فکر پدید آورده، اونها رو بزدایید، اون طرز فکر اونجی که هست اونجور که هست باز بیابید به ترتیبی که بتوانید انسانهای حقوند بگردید و در حقوندی یک دیگر رو پیدا کنید، این مرزهای دشمنی ها که ساخته اید اینها رو بردارید، یک دیگر به عنوان انسانها انسانهای دوست که در حقوندی با هم اشتراک دارن باز بیابید. اگر بخوام بگم پیام این تحقیقی که الان میخواهم به طور کوتاه با شما در میان بگذارم چیست، این هست که گفتم خب در وقتی که لیبرالیسم پیدا شد در جامعه نظام های اجتماعی فئودالی بود و این نظام های فئودالی رو کلیسا تقدیس میکرد، میگفت این همون نظام ابدی است که خداوند خواسته است، چون خداوند خواسته است این تغییر ناپذیره. لیبرال ها الان در اون نظام اصل بر مالکیت خصوصی بود، به این معنا که آقای فئودال مالک زمین بود، مالک آب بود، مالک منابع موجود در زمین بود، مالک کار دهقان ها هم بود، مگر اون دهقان هایی که قرارداد می‌بستن با فئودال که یک سهم کار یک سهم داشت، مثلا روسا اگر ابزار کار مثلا اون زمان که تراکتور اینا نبود گاو و گاواهن بود، او رو دهقان می داشت یه سهم بابت او، بقیه به مالک تعلق می گرفت. اگر نداشت اون وسیله کار رو فقط یه سهم حق داشت، بقیه مالک می شد. اونا هم که نه، بقیه هم که به اصطلاح مثل در روسیه مجیل بودن، یعنی در واقع مثل اینه که بردگان ارباب به شمار بودن، اون دیگه به اندازه بخور و نویر بهشون ارباب میداد و بقیه هم مال اون. خب لیبرال ها در برابر این نظام و این فکر راهنمایی که اون رو تقدیس میکرد، در همون حالی که میگفت مالکیت انسان بر خود، اگر بگه من مالک خیش هستم کفر گفته، برای اینکه تن و خود آدمی به خدا تعلق دارد، در همین حال که این ادعا رو میکرد اون نظام فئودالی رو نظام ابدی و ازلی میخواند. حالا اینا یک طرز فکری ارائه کردن که شد اندیشه راهنمای انقلاب فرانسه و عامل تحول در جامعه های اروپایی. اونا چی گفتن؟ اونا گفتن به این که اولا بنابر اون چه انجیل در انجیل آمده است، زمین و منابع موجود در آن متعلق است به همه انسان ها، نسل بعد نسل، و نمیتونه به مالکیت خصوصی کسی در بیاد. و این ایده برای اون زمان، هنوزش هم برای زمان ما یه ایده انقلابی است، چنانکه راز فیلسوف لیبرال امریکایی امروز هم همینه پیشنهاد میکنه، یعنی بازگشته به اون نظر لیبرال های نخستین که میگه باید زمین و امکانات موجود در زمین و سرمایه در دست همه انسان ها باشه. این اسمش گذاشته دموکراسی مالکان. این یک. دو، این که گفتن که فرد، جامعه از افراد تشکیله و فرد اصالت دارد و آزاد است. آزاد است یعنی دیگه رعیت اربابی که خرید و فروش شود نیست. و سه، این که حاصل کار به کار تعلق میگیره. اول این رو عرض کنم، ریچارد اوورتون گفت که این طرفدار حزب برابری طلب بود و جمهوری خواه. اون وقت اینا حزبی داشتن که نخستین حزب سیاسی در اروپا رو اینا تشکیل دادن. بعد از او جان لاک، مثلا فیلسوف مقبول لیبرال ها، هم به مالکیت شخصی قائل شد و او گفت بله، هر کسی مالک کار خیشه، مالک خیشه، مالکیت شخصی کار خیشه، مالکیت شخصی و حاصل کار خیشه، یعنی کار، حاصل کار به کار تعلق میگیره. بنابراین امکاناتی که خداوند برای همه خواسته است میباید که در اختیار همه قرار بگیره تا انسان بتوانه مستقل آزاد زندگی کنه، و این رو بهش میگفتن وضعیت طبیعی مطلوب. این فکر نخستینه. وقتی که لیبرال ها مخالف نظام فئودالی هستند و میخواهند که نظام تغییر بکند، حالا تحول اینها سبب میشود که اینها دولت ها رو تشکیل بدن. یکی از اون مهمترین تحول ها انقلاب فرانسه است که این لیبرالی در واقع اندیشه راهنمای اون انقلاب بود و قائل بود به حقوقی که انسان دارد، اون اعلامیه جهانی حقوق بشر صادره توسط انقلابیون فرانسه، قبل از اونها توسط انقلابیون امریکا که از سلطه انگلستان خود را رها کردن. خب به این ترتیب انسان شد حقوقمند، سراحی امروز ما حقوند، اما حالا تذیب این زمین و منابع و امکانات چه می شود؟ خب تا اونجایی که مربوط بود به مصادره زمین ها و املاک کلیسا و فوداری ها، اینا که خب تقون انجام گره. خب بعد چی شد؟ حالا دیگه اینا قدرت هم دیگه به اصطلاح ضد نظام نیستن، حافظ نظام هم. نظام جدید با طبقه حاکمه جدید که معروف است به بورژوازی. به تدریج این نظر نخستین تغییر کرد. در همون سالهای مثلا هنوز به نیمه قرن 17 هم نرسیده این تحول شروع شده بود، اما خب اقلیت بود، چون در انگلستان اون زمان تحول زودتر از فرانسه انجام گرفت. اون وقت میگفتن که آقای کانت فیلسوف معروف آلمانی درسته که گفته که هر انسان باید به مثابه هدفی فی نفس مطلق و نوسیلهی برای تحقق بعضی مقاصد بیگان از اراده او لحاظ بشود، یعنی هر انسان مستقل و آزاد، اما در عالم واقع انسان ها جوری آفریده شدن که منافع خود رو تقدم میدن و هر فرد میخواهد فرد دیگر رو وسیله رسیدن به هدف بکنه، انسان ها یک دیگر رو وسیله هدف میکنه. پس یه رابطه قوا آمد جانشین اون رابطه شد که میباید با حقوق تنظیم میشدن. از خودبیگانگی اینجوری آغاز شد تا رسید به اینجا که از اون مالیت شخصی اصلا از صحنه غایب شد، شما دارید مالکیت خصوصی بر زمین، بر منابع زمین و عرض کنم به شما نیروی کار هم قابل خرید و فروش شد. پس انسان میتونه خود رو به عنوان نیروی کار بفروشه که شد نظام مزدوری،
فردگاری جدید.
و این لیبرالیزم از اونجا باید، چون حالا دیگه در قدرت هست و قدرت هر مرامی رو وسیله توجیه خودش میکنه، یه رابطه فکر راهنما بسیار مهم توجه بکنیم. به محضی که رابطه ها شد رابطه قوا، فکر راهنما دیگه در اختیار انسان نیست، در اختیار قدرتی است که تنظیم میکنه رابطه ها رو بین افراد. و چون این تنظیم رابطه ها ثبات نداره، بنابر اینکه در این رابطه قوا کی زورش بیشتر به شربت، دائم این قدرت محتاجه که این فکر راهنما تو او رو توجیه بکنه، بنابر این تغییرش میده، یعنی در واقع از خود بیگانه ترش میکنه تا جایی که محتاج میشود به این که بگوید اونی که دارد چیزی اون صاحب رأیه، اونی که ندارد چیزی صاحب رأی نیست، صاحب زندگیش هم نیست. شما ضد نظام فئودالی رسیدی به اینجا؟ بله رسید به اینجا. و در برای اینکه این رو توضیح بکند دو نظر پیدا شد که این لیبرال ها از اونها استفاده کردن. یکی نظریه ماتوسه که میگوید رشد مثل افزایش جمعیت انسان بر روی کره زمین تصاعدی افزایش پیدا میکنه جمعیت، اما اون چه از زمین می شود محصول به دست آورد تصاعدی افزایش پیدا نمی کنه، حسابی افزایش پیدا می کنه. مثلا فرض کن سالی شما چند درصد افزایش محصول، نتیجه می رسه به جایی که طبیعت نمی تونه تغذیه کنه جمعیت روی زمین رو. به نظر اون نظره حالا با این جمعیت اضافی چه باید کرد؟ بریم روی خط این که تغذیه رو یعنی مواد خوراکی رو زیر بندی کنیم به جوری که همه زنده بمونن یا کار دیگه بکنیم. نظریه دوم به لیبرال ها گفت که کار دیگه باید کرد. اون چی میگفت؟ اون نظریه انتخاب اسلحه داروینه که میگوید اونهایی که توانایی انطباق با شرایط طبیعی رو بیشتر دارن میمونن، اونایی که ندارن میمیرن. طبیعت اونها رو میمیرانن. و از حالا دیگه لیبرالی شد مرامی که بناش رو داشته بر مالکیت خصوصی. و چون این بنا رو گذاشته بر مالکیت خصوصی، میگوید افزایش جمعیت نه به عنوان نیروی محرک باید عامل تغییر نظام اجتماعی جدیدی که حالا لیبرال ها کدام رو تصدی میکنن بشود، بلکه باید حذف بشود. خب همین رو هم به اجرا گذاشتن، نه اینکه کار کنن در حد نظر مون، چون قدرت دیگه اینجا صحبت ایده نیست، صحبت ایده توجیه کننده قدرت. اون در عرض کنم که آیرلند محصول بد شد، محصول سیب زمینی. خب حالا چه باید کرد؟ باید که دولت کس محصول رو تأمین بکنه که آیرلندی ها گرسنه نمیرن و بتونن کشت کار کنن، سال بعد محصول بهتر پیدا کنن، یا نه بگذار طبیعت کار خودش انجام بده طبق نظریه آقای داروین. نه گفت که طبیعت باید کار خودش انجام بده و حتی حاضر نشد قیمت تعیین کنه، در اصل قیمت پرآورده های غذایی رو تثبیت بکنه. گفتم تابع بازاره. معناش اینه که اونهایی از مردم آیرلند که داشتن میتونن گران بخرند و به زندگیشون ادامه بدن، اونهایی که ندارن میمیرن. یک میلیون اینی مردن از گرسنگی و یک میلیون هم مهاجر شدن، ایجاد کردن رفت. پس این لیبرالیزم شد فکر راهنمای یک قدرت بسیار خشن و عامل کشتارهای جمعی از این نوع. حالا شما برید به امریکا، این اون کاری که اینا با سرخپوستا کردن در اونجا، بعد برید سراغ استعمارگری انگلستان که لیبرال ها در اول با استعمار مخالف بودن، بعد شدن موافق. نه تنها موافق بلکه گفتن اون چرا هم که سرزمین های مستعمره دارد، هم خود زمین هم منابع زمین، از آن این استعمارگر یا مسلط است. بردهداری هم که ممنوع بود در آغاز که انسان آزاد بود و صاحب کار خیش بود، حاصل کار باید به کار تعلق می گرفت، حالا چون انسان می تواند متعلق بشود به حاصل کار خود که پول است، سرمایه است، پس میشه خرید و فروش هم کرد و اون ماجرای بس وحشتناک به اسارت بردن مردم افریقا و فروختن اونها در امریکا به مثابه برده. تا اینکه سرمایه‌داری همینجور بزرگ شد. ببینید در اینجا یک مسئله بسیار مهمی مطرح می شود. فکر راهنمایی که اول لیبرال ها ارائه کردند برای این بود که انسان آزاد بشود، چون در نظام فئودالی نبود، حقوق پیدا کنند چون نداشت. حالا که شده فکر راهنمای سرمایه‌داری، دیگه انسان اگر بخواد حاصل کار به کار تعلق بگیره و انسان حقوقمند بشه و سرمزاری نمیتونه بزرگ بشه. نه دیگه، حالا این فقط میتونه به عنوان کار خود رو بفروشه، یعنی رابطهش با کار خودش دیگه رابطه مالکت شخصی نیست، مالکت خصوصی است. این اینکه شما یه کالا داری میتونی به دیگری بفروشی، یا انسان هم میتونه نیروی کار خودشو بفروشه به سرمایه دار. عملا هم اینجوریه دیگه، الان کارگرا همین کار میکنن، کارکنان دولت و و و هم همین کار میکنن. پس در واقع این انسانی که میباید مستقل و آزاد و صاحب کار میشد و امکانات هم در اختیارش قرار میگرفت، حالا شد فاقد استقلال و آزادی و حقوق، شد نیروی کار. الان تو چیزای عنوان رسمی در اقتصاد و سیاست و علوم اقتصادی و سیاسی نه، از نیروی کار به قول این آقای چی بود ادگار مورن، عدد، انسان شده عدد. خب نتیجه چی شده؟ به جایی که من انسان رشد کنم، سرمایه‌اش که بزرگ میشه، چون من در خدمت حاصل کار خودم قرار گرفتم. سرمایه که از غیب که نیومده، که فراورده کار انسان هاست، مازاده، بهش میگن مازاده، حاصل کار، کار انسان، کار طبیعت. البته اینجا بخواییم به سر به عنوان بر مبنای حقوق صحبت بکنیم، اون حقوق پنجگانه، میگیم که هر حاصلی متعلق است به انسان، به جامعه، چون انسان در جامعه کار میکنه، پس از امکانات جامعه استفاده میکنه، جامعه مستقیم یا غیر مستقیم در کار شرکت میکنه، طبیعت و منابع موجود در طبیعت. اینا هر کدوم سهم دارن در این حاصل کار. اگر بر این مبنا حاصل کار توزیع بشود، عدالت به معنای دقیق کلمه رعایت شده. از دید من این گونه توزیع از اون چیزی که آقای راز میگوید که از طریق قانون و ارث و اینا رو مرتب مالکیت ها رو توضیح کنند، بسیار دقیق تره و شدنی تر است. احتمال خیلی زیاد این حقوق پنجگانه تو ذهن ایشون نبوده که بل این حقوق که هم دیگه را هم ایجاب میکنن میتونه این کارایی رو داشته باشد که این توزیع حاصل کار رو ممکن بکنه، به ترتیبی که اون سرمایه مثلا بتوانه همچنان مال مشاع باشه برای اونها که کار میکنن و مثلا بر این حق داشته باشه بر تجدید، چون هر سرمایه مستحرک میشود، و هر کدوم از این صاحب حق ها هم حق خود رو از حاصل کار تا به دست بیارن. خب اینجا انسانه که روش میکنه، پس اندیشه راهنما کارش این است که در خدمت انسان باشه برای رشد او. اما اگر این انسان به جای این که این با حقوق خود عمل کند و این فکر راهنما رو در رشد خیش به کار بگیرد، نه، این از خود بیگانه شد و با دیگری در رابطه قوا قرار گرفت، این فکر راهنما رو به دست خود از خود بیگانه میکنه، برای که توجیه کنه اون رابطه قوا رو. و اون رابطه قوار که ای وقتی توجیه می شود، در واقع قدرت توجیه شده، و قدرتی که حاصل میاد از این روابط قوا می شود حاکم و بزرگ شدن او مثل سرمایه فرض کنیم نظامی سالاری و اینقدر سالاری تو دنیا پیدا شده که داره یواش یواش از اندازه می گذره. اینها خیلی بزرگ می شود و اینا بزرگ می شود میزان تخریب رو همچی افزایش می ده. تخریب منابع طبیعت، تخریب خود طبیعت، محیط زیست و انسان و همینطور به کار می رود علم و فن در این بزرگ کردن ابعاد تخریب. این اهمیت بس اینجاست. یک توجهی بدم به خوانندگان به رسی شنوندگان گرامی که بسیار میتونه مهم باشه از لحاظ بحث ما، این که مطالعه که به سرا عرضه کردم و حالا هم در سایت قرار گرفته با مراجعه به منابع بسیار، یه درس مهم به آدمی میاموزن. از جمله خود من به این فکر انداختی یه دفعه دیگه در این اصل قرآنی که میگوید لا اکراه در فیدین یک تأملی بکنم. با این توضیحاتی که عرض کردم اون هم معناشو این دین سالاران از خود بیگانه کردن، حالا که بعد مثلا گفتم منسوخ هست، یه دور که از خود بیگانه کردن بعدم گفتم منسوخ هست. چی بوده که از خود بیگانه کردن؟ لا اکراه فی دین یعنی دین هیچ گونه رابطه قوایی رو امضا نمی کند و برقراریش رو روا نمی بیند، و اگر روابط قوایی وجود دارد این راه روشی پیشنهاد می کند که اونها جای خود را به روابط حق با حق بسپارن. معناش اینه، در اصل این بوده و این اصل بود. بنابراین این اصل بوده است که در اون دوران دموکراسی شورایی ممکن شده و اینکه بازم از صریح قرآن که هر مسلمانی برادر مسلمان کیش است. در بیان زیرا عمومی ترش در فرمان به مالکشتر میگوید که مسیحا یا مسلمانن که برادران شما هستن، یا مسلمان نیستن انسان هستن برابر شما هستن. خب اون دیدگاه شده این دیدگاه کارگر اعتصاب قضا که اعتصاب کرده برای حقوقی که بهش نمیدن. 6% از تولید سهم کارگره، 6% در ایران. این بخوره نمیره هم 2 ماه، 3 ماه، 6 ماه، 1 سال تخریب میندازه. حالا اینها اعتصاب کردن و اعتراض کردن. در این دوران ریاست این آقای رئیسی یکی 6 سال محکوم شده، یکی 18 سال برای اعتصابی که حق کارگر است، به عنوان که این شما بر ضد امنیت ملی قیام کرد. اون لا اکراه فی دین شد این، کسی از حق خودش حرف بزند 18 سال باید زندان مخوابه. حالا فضاحت اینقدر زیاد شد و اعتراض که با این آقا شما آمده بودی، آقای قاتل تاریخی دیگه، از تشریف آورده بودی بر این گونه سرکوب ها، ناچار شدن این آقا دستور بدن که با دادگاه به اصلاح تجدید نظر بکن در حکمی که داده. شما خودت نگاه کنید چه دستگاه قضایی است. اگر این قاضی بر طبق ضوابط که حق هست عمل رو به حق می سنجید، اگر این کار کرده چجوری تجدید نظر کند؟ پس این کار نکرده که میگویی تجدید نظر کنه. پس شما دستگاه قضایی دستگاهی نیست که عمل را به حق بسنجد. بلکه عمل رو به قدرتی میسنجد که شما برای خود قائلید و غافل هم هستید که عادت فعل این قدرت هستید. میگه این چقدر عمل او برای این قدرت زیانمنده، به اون میزان مجازات خواهش معین کردید. حالا چون دیدین فضاحتش ایران و جهان رو گرفت، میگه تجدید نظر کنه. حالا معلومه نیست از اون تجدید نظر چی در بیاد، اما اصل توجه بکنید ببینیم که اون لا اکراه فی الدین شده اکراه فی الدین، لاش برداشتن آقایون. خب حالا ما بیایم بگیم که با اسلام دشمنیم، خود رو محروم کردیم از دیدن واقعیت اونجور که هست. یک واقعیت اونجور که هست این است که یه قدرتی این بر ضد انقلاب کودتا کرده از راه سازش های پنهانی با قدرت های خارجی، و دین رو وسیله کرده برای در خدمت قدرت. از این دین رو از خود چنان خالی کرده که لا اکراه شده اکراه. جدش همونطور که در لیبرالیسم توضیح دادم دیگه، لیبرالیسمی که شد اندیشه راهنمای سرمایه‌داری ضد خالص لیبرالیسم نخستینه، غیر از این هم نمیتونست باشه. نگر این که این آقایان لیبرال های اون دوره فکر این را هم میکردن، شما که میگی من مرام مخالف نظام فئودالیته هستم، خود نشوی مرام قدرت جدید، بلکه در خدمت انسان بمانی برای اینکه اون بشود اون انسانی که شما میخواستی تعریف میکردی. حالا غلط درستش هم علاحت هست که اگر اون میماند در خدمت انسان قابل نقد میشد، اون چه با حقوق ذاتی حیات انسان، حقوق ذاتی طبیعت، حقوق ذاتی شهروندی، حقوق ذاتی هر جامعه، حقوق ذاتی هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی سازگاری نداشت، اینا نقد میشد و سازگاری پیدا میکرد. ما الان یک لیبرالیسم داشتیم، بیان استقلال آزادی، ولی اون تحول نکرد در رابطه با قدرت، تحول کرد به ضدش. قربانی اول کیه؟ اون فکر راهنما و انسان و طبیعت و منابع موجود در طبیعت. کی حاصلشه مثلا این تحول برده؟ قدرت. قدرت چیست؟ مجاز. در واقع یک رشته روابطیست که در اون روابط ما انسان ها به جایی که مثلا روش کنیم و برای نسل های بعدی زمین سالم تر، محیط زیست سالم تر، زمین آباد تر، منابع بیشتر بگذاریم، نیروهای محرکه بیشتر قرار بدیم، تخریب های بزرگ، مسئله هایی که بر هم انباشته شده اند و هیچ کدام راه حل پیدا نکردن، اینا رو تحویل نسل بعدی میگیم. و دیگه کار به اینجا رسیده که ما الان به قول خودشون در هفت ماه اول سال اون چرا که در طول سال میتواند تولید بشه و مصرف شده، یعنی پنج ماه کس داره بشر، و این همجور کسی افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی که این خوب که توجه بکنن ایرانی ها، میبینن که کاری که ما تصدی کردیم طی یک عمر که نقد است، برای اینکه این فکر راهنما از بیان قدرت به بیان استقلال و آزادی باز بگرده، وسیله توضیح قدرت نشود، فکر راهنمای انسان در رشد بگردد، این راهکار صحیحی است برای اینکه انسان از بندگی قدرت رها بکنه. بندگی در بندگی قدرت بمانی غیر ممکن است که این زمین های ایران بیابان نشود. محال است که این نابرابری روزافزون نشود و تبعیضها بر هم نیفزایند. غیر ممکن است که استبداد به انواع اشکال بر جامعه ها حاکم نشود. حالا در هر جامعه یک جور، در جامعه ما خیلی اوریان تره، در جامعه های دیگه مقداری پوشیده تره. استبداد سرمایه کمتر از استبداد آقای خامنه‌ای که نیست. حالا این آقای پیکتی کتاب جدید در آورده،
تامس پیکتی،
بله، امروز یک شهری در نوول ابسرواتور در باب کتاب جدید ایشونه، میگه زمان آن است که ما از سرمایه‌داری عبور کنیم. چه پیشنهاد میکنه؟ چیزی در حدود همین که رالز پیشنهاد میکنه، اسمش هم گذاشته دموکراسی مشارکتی، پارتیسیپاتی، بر اساس مشارکت، و میگوید که این مالکیت خصوصی رو در قلمروی اقتصادی هم ما میباید که ازش رها بشیم. خب شما مردم ایران، ما که در اول انقلاب می‌خواستیم که این راهکار بهتر از این که امروز این آقایان پیشنهاد میکنن به اجرا بگذاریم، از خودتون بپرسید چه شد که شده این که الان زندگی شما شده اینه که الان هست. اگر بگویم که اینه فقط تقصیر آقای خمینیه که چه سهمیشون خیلی بزرگه در این بندگی قدرت رو گزیدن، این خود رو فریفتیم. اون اجرای اون برنامه که در برنامه کار جدید هم پیشنهاد شده بر مبنای این خواهد خیلی دقیق تر کامل تره، در اینکه الان ما این حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه این حقوق پنجگانه را هم در اختیار جامعه ایرانی قرار دادیم، امیدواریم که ترجمه این اثر در اختیار جامعه بشری هم قرار بگیرد. شما اصل راه لا اکراه همین فردای انقلاب که گرد و برگرد رو پیروز کرد که لا اکراه بود، کردید لاش و برداد چی شد اکراه بدید؟ نمیشود گفت که این از بالا فقط خراب شد، غیر ممکنه، از پایین هم خراب شد. یه شاه بود و مستبد، حالا هر کسی که تفنگ دستش بود خود رو یه شاه میدونست و مستبد. هرگاه اون زمان میشنیدید صدا رو، شما امروز الگو بودید برای جامعه جهانی، غیر از اینکه انسان ایرانی روش کرده بود، سرزمینش آبادان بود، گرفتار این جنگ های نوکانه در منطقه و جهان نبود، منطقه هم این منطقه نبود، جهان هم این جهان نبود. این همه دست آورد و مفت مسلم بابت این اعتیاد به قدرت از دست دادیم، به جای این که برویم سراغ ریشه یعنی قدرت که از روابط ما حاصل می شود، رفتیم سراغ دین بیچاره که قربانی است مثل خود ما، شدیم دشمن اسلام. حالا یه زمان که آمد که از هر چی عقیده است گفتیم باید برید، خب شده جامعه به قول قدیمی ها میگفتن خورهوری مسلک. ندانستی که وقتی شما فکر راهنمایی نداری که بیان استقلال و آزادی است، وقتی نمیدونی از حقوق خیش غافلی به این حقوق عمل نمی کنی، بر شما قدرت حاکم می کند یک اقلیتی رو که وسیله کار اونه، خود شما هم وسیله تخریب خود می کند. حالا یک قارقو رو نارضایی هم اظهار می کنی، مثل آدم معتادی که از اعتیاد خودش ناراضی است ولی باید پای منقل می شه. من که یادم نمیاد که یک معتادی دیده باشم که از اعتیاد خود رضایت داشته، ولی میگفتی که چه کنم، چاره ندارم، نمیتونم ترک کنم، حالی که نمیتوانم. درست، یعنی بنده قدرتم. این خوب تو گلت بکنم، یعنی شنونده عزیز من، هر وقت به خودت گفتی نمیتوانم، مساویس با این معنای این است که بنده قدرتم. واقعا از اون بندگی خودت رها کن، وقت میتوانی. در واقع هم اینه، این الگویی که امروز خیلی با کوتاهی صحبت کردم، بنارم گذاشتم برای اون چی که اصلی اساسی است، که اون از خود بیگانه شدن یه طرز فکره، که نمیگم خدا گفته، اون طرز فکر به قول غربیا لایکه، نه با خدا کار داره نه با دین، انسان ها ساختن. این چیزی که خود انسان ها ساختن، این دو وقتی پای قدرت به میانه آمد، این در ضد خودش از خود بیگانه شد. امروز شده نئولیبرالیسم در خدمت سرمایه‌داری. تازه اون نئولیبرالیسم نخستین هم دیگه الان نیست، این سرمایه‌داری اون هم همینجور از میان توهی کرده کرده الان شده یه چیزی عجیب غریب. به جوری که دیگر گفت کار دستیده باستخان، یا باید این نظام ادامه پیدا کنه، یعنی حیات از روی زمین برچیده بشود، یا این نظام تغییر بکنه حیات بتونه در روی زمین ادامه پیدا کنه. خب راهکاری که این جای دومی رو ممکن بکنه کدامه؟ گفتم که این آقای پیکتی میگوید راهکار اینه که بله، هر انسانی صاحب همون مالکیت شخصی پیدا کنه بر کار خیش، منابع و امکانات هم به اصطلاح به عموم تعلق پیدا کند و این مالکیت خصوصی به این ترتیب مرتب توزیع بشه و شبیه حرفای آقای راست. البته اینکه من میگم باید اون کتابو آدمی دقیق بخونه ببینه راهکار او چی هست، او رو در یه فرصت دیگری که اون رو خواندیم بحث خواهیم کرد. این که الان من میگویم این چیزیه که تو این در معرفی اون کتاب یه مصاحبه هم کرده با این صاحب کتاب، مجله نوبل ابسرواتور در سایتش بوده، هنوز اون مصاحبه هم من نخوندم پس خیلی با احتیاط، اما اونی که گفتم همونی که اونجا نوشته. ولی بعد که خوندیم بحث میکنیم، نقد میکنیم که بیشتر به کار خود ما و دیگران بیاید. خب این تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم هرگاه انسان ها به حقوق خود عمل نکنن، خلأ رو زور پر میکنه، در جا میشون بنده زور. رابطه ها رو که با هم برقرار میکنن رابطه زور با زوره. فکر راهنمایی که هر کدوم در سر دارن، هر چی عنوانش باشه، دین یا غیره یا ایدئولوژی، مرام هر چی، اون رابطه این دین رو از خود بیگانه میکنه یا این مرام رو از خود بیگانه میکنه، برای اینکه این رو باید مرتب این رابطه رو چی کنه؟ توضیح کنه. آدمی نمیتونه عمل توجیه نشده ای رو انجام بده. خب حالا اگر خواست این کار بکنه، اون مرام باید مرتب به توقعات این رابطه جواب بده. اون رابطه که ثابت نمیمونه، که دائم در تغییره. اونی که میبره میخواد بیشتر ببره، پس باید اون مرام بیشتر توجیه کنه بردن او رو. کار به جایی برسونه که به یه فیلسوفی مثل آقای چه بودیم آلمانی مارکسینا از او گرفتن،
هابرماس رو میفهمید؟
نه بابا، خیلی قبل از هابرماس. مارکس میگم که نظریه و ایناش از او گرفته. هگل،
هگل
آره، به قول آقای هگل بشین و این توجیه به درست کنه که آقا ما جامعه هستیم که ایده توانسته از همه جای دنیا رفت که اقامت بگزینه، نتوانست. ایران یه مدتی اونجا به اصطلاح بیتوته کرد، ببینه میشه، دیدن اونجا هم نمیتوانه. و بسیاره ما ایرانی ها یه ذره از بقیه بهتر بوده وزمون. آمده در غرب اینجا خانه گزیده. اون چی که ما راجع به حقوق میگوییم مربوط هست به ما اروپایی ها، که ما از این حقوق برخوردان، ولی بقیه بشریت نه، از این حقوق برخوردان نیستن. با بقیه باید اونجور که هستن عمل کرد. بیچاره لیبرالیسم ببین از زبان همچه فیلسوفی شدین. حالا از این هم میگذره میره میشه بیه لیبرالیسم وحشی، که میگه آقا این نظریه مالتوس میبینی که داره درست در میاد، و الان جمعیت بشر همین مقدار شده، در فلان سال میشه 50 میلیارد. اصلا این سنگینی میکنه برای این کره زمین، ممکنه تعادلش رو با منظومه شمسی از دست بده، کل زمین این برونبر میشه، این اضافه جمعیت باید با بمب اتم ازش آسود. کار به اینجا رسیده. از اونجایی که انسانی ایمنیست، انسانگرایی که در نخست بود شده ضد انسان امروز. اونی که این اون رو کرده، این کیه؟ اون عامل به خودت فکر کن. با او سر ستیز اگر داری جرأت کن، بگو به قدرت نه، چون اگر نتونی این جرأت پیدا کنی محکوم به مرگی، هم مرگ خود وسیله میشوی. این قدرت اول به دست تو طبیعت میکشه، با کشتن طبیعت تو هم میمیری. اهمیت این مثلا مطالعه این بود. برای این مطالعه من بسیار زحمت کشیدم، کار کردم، برای اینکه یک دعوی داشتم من، اون این که هر طرز فکری در آغاز نمیتونه از آغاز بیاد بگه که من ضد حقوق انسانم و میگم انسان باید برده سرمایه بشود و و و و اینه میگم که هیچ کس نمیامد دنبالش. گفتن همون اون رعایا در نظام فئودالی میگفتن بابا ما همین فعلا تو این زندگی هستیم، راحت داریم، اینه که تو میخوای فرمایش میفرماییم، بعد ما باید بیاییم در این حاشیه شهرها مثل مردم امروز ایران، در اونجا زندگی نکبتباری پیدا کنیم برای سرمایه داران، کیباشون رو پر کنن و این سرمایه است که بزرگ بشود، خود سرمایه دارم بکنه وسیله. این که هیچ کس دنبالش نمیرفت، پس این باید میامد میگفت که نه، هر انسانی آزاده، خوبی همه خوششون میاد، هر انسانی با کرامت، خوب همه خوششون میاد، هر انسانی حقوق داره، فرد اصالت داره، انسان کریم است، با کرامت است، انسان مالک کار خیش است، حاصل کار هم باید به این کار تعلق بگیره. و این مدون نظام فئودالی این فکر انقلابی دیگه، چی رو خوشش نمیاد؟ ممکنه چند تا فودار خوشش نمی آمد، البته خوششون نمی آمد، اما اکثریت بزرگ خوش می آمد و آمد. اما حالا که این شد فکر راهنمای قدرت جدید، شد مرامی بدتر از اون مرامی که فئودالیته داشت، در زمان فئودالیته رایج بود. راستی کارش به اینجا که میگه با بمب اتم از جمعیت اضافی راحت بشه. و نمایندگانش این دو کوچک نسیم نبینیم، خورد نپنداریم، حادثه نبینیم، آقای ترامپ رو، آقای جانسون رو، این آقای بول
بولسونارو
رو، اینها رو حادثه نبینیم، آقای خامنه ای رو حادثه نبینیم، اینها حاصلیه که این فراگرد جریان تاریخی هستن، اینها حاصل یه تحولی هستن که در این تحول قدرتی که در این وضعیت و حاکمیت و پیلی که پیدا کرده دیگه قانع نیست به ساختارهای موجود عمل کنه، بلکه میخواد که مرامی از خود که داره همون رو تبلیغ بکنه، دولت ها رو از خود بکنه و مهار در واقع به عنوان نظام توتالیتر استبداد فراگیر جامعه ها رو مهار کند. این واقعیت هم خطر بزرگ این هست. این دعواها هم که آقای ترامپ داره با آقای خامنه ای و نمیدونم با این و اون با این اون، اینا در واقع در درون نظام توتالیتری است که اولا اون به لحاظی که نظام توتالیتر است اجتناب ناپذیر این بی‌نظمی و آشفتگی، ثانیاً اینکه تا اون نظام اگر بتوانه به اصطلاح کامل کنه خودشو که قطعا نمیتواند برای اینکه عامل مرگ میشود، اون وقت این چیزا همه از میان میره، میشه نظام از بالا تا پایین مهار میکنه با بی‌نظمی هایی که البته خواهد داشت. گفته میکنه اما نمیتوانه بشود، ناممکنه، به لحاظ این که محتاج اینه که تمام نیروهای محرکه رو بتونه تخریب بکنه، ولی بخش مهمش این کار میکنه، خواهی نیروهای محرکه بخواه تخریب کنه میشه مرد، پس ناچار میباید بخشی از نیروهای محرکه به کار بیفتن، یعنی استبداد فراگیر ناممکن است مطلقش. خب این قسمت که جهان با همچه خطری روبروز، هم از جمله این آقای آلن تورین که کتاب جدیدش با هم بحث کردیم بهش توجه کرده، دیگر هم توجه کرده، هم یکون یک کتابی در دست مطالعه دارم به عنوان پایان دموکراسی، خیلی بهش توجه کردم، ولی اون ضرورت و اون تحول دیگه از اونجا شروع شده میره تا اینجا. حالا اون بیانی که انقلابی است که باید مراقبت شد، بگم ما چرا این نقد کردیم، اولا تعریف حق رو، ثانیاً این حقوق رو ذاتی حیات دانستیم و اون حقوق در واقع این اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نقد کردیم، دیدم چندین همین دو روزه مطالعه می کردم دیدم غیر از من هم بسیار دیگری نقد کردن، از جمله هابرماس. میگه دوچار تناقضی، همون تناقضی که در اون بحث آزاد هم گفتم اون تناقضی، ایشون هم همون رو گفته، یکی از دو تناقض لاغر گفته. اون که میگه مثلا این حقوق هم میگه جهان شموله، هم وسیله سلطه یکی بر دیگریه، خب دوتا با هم جور در نمیاد. مثلا میگه مالکیت خصوصی حقی هر انسان، این جهان شمول که اونجا توضیح دادم، این نمیتونه جهان شمول باشه، برای بخش مهمی از بشریت نان نداره بخوره که برسد مالک بشه. دو این که اونهایی که این مالکیت خصوصی را دارند مسلطن بر اونهایی که ندارند، چون اونها هستن که به اینا باید کار بدهن و حقوق بدهن که اینا با اون حقوق زندگی بکنن. خب این هم که پس این حقی که شما گفته بودی همه همگانیست که اولا نیست، ثانیا وسیله سلطه یکی بر دیگریست. حالا ثالثا وسیله سلطه آلت فعل قدرت شدن انسان است و همه نیروهای محرکی که ایجاد می کند در خدمت اون قدرت قرار می ده و همجور می شه شمردن. نه این نقده ها داره می شه، ما این نقده ها رو کردیم، نتیجه حاصل این بود که رسیدیم به این که کار به اصطلاح این حقوق ذاتی حیات هم و هر یک دیگر رو ایجاب می کنن و با این حقوقی که می توانیم رابطه های اجتماعی رو، رابطه های انسان با انسان، گروه های انسانی با یک دیگر، جامعه ها با یک دیگر رو تنظیم می کنیم و همه اینها رو در با طبیعت تنظیم می کنیم به ترتیبی که انسان روش کند و طبیعت آبادان بگردد و نسل‌های بعد امکانات نیروهای محرکه بیشتر در اختیار بگیرن. اینم بحث امروز ما.
بله واقعا متشکرم آقای بنی‌سر ازتون. این کتاب اقتصاد توحیدی رو شما نوشته بودید، اینو به ذهنم نیست، مال چه سالی هست؟
مال قبل از انقلاب، باید حدود سالهای 1350 باشه.
بله، یعنی سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. متاسفانه همین کتاب رو با تخریب، نه انتقاد سازنده، با انتقاد مخرب، روشنفکران، حالا نمیشه گفت واقعا هر کسی رو که دست به قلم داره نمیشه بهش گفت روشنفکر، ازش یاد کردن. حالا میبینیم که امثال آقای علم تو ببخشید آقای تام پیکتی یه جایی رسیده که تازه اونم حالا به قول شما با دید حقوقی، اونم حقوق پنجگانه، هم تازه این مسئله رو بررسی نکرده. خیلی جالب میشد که یک بحث آزادی باشه بین شما و مثلا یک شخصی مثل تام پیکتی که این مسئله رو بشه گشوده کرد. من متاسفانه ساکن فرانسه نیستم که بتونم این رو اجرایی بکنم. در مورد تغییر کردن اندیشه راهنما و به ضدش بدر شدن و افرادی که در اون قدرت قرار میگیرن، به مناسبت ثمن بحث فروختن دریای مازندران گفته شد که لنین بعد از انقلاب روسیه واسه اینه که با همسایه هاش روابط خوبی داشته باشه، حتی صحبت از این بود که اون قسمت های از خاک ایران رو که در قراردادهای ترکمنچای و گلستان از ایران گرفته رو به ایران برگردونه. حتی مثل که تو مطبوعات اون موقع منتشر شده بود و عکسش هم تو اینترنت ظاهرا پخش شده بود، ولی به هر حال در نهایت قرار شد که قسمت دریای مازندرانش 50-50 باشه. ولی حالا میبینیم که همون کشور با روند تاریخ، با این ترتیب که جناب ولی به شکل دیگه ای راجبش صحبت کردید، به جای رسیده که مجبور شده این رژیم به این ترتیبی که داره به اصطلاح معامله میگذاره برسونتش. اون آقای آلن تورین هم دفاع مدرنیته رو فرمود نوشته چندین سال پیش، الان 90 چند سالش اگه اشتباه نکنم، در مورد مدرنیته چی؟ بله؟
نمیدونم چند سالشه، بله برابر همین سنا باشه.
بله بله. و این به حال این بلوغی که پیدا کرده در این این آقای بنیسد، این نیم قرن گذشته، 40-50 سال گذشته، به خاطر این انقلاب انفورماتیک و اطلاعاتی و رسانه‌ای که پیش اومد، شاید مساوی نه 40-50 سال در قرون گذشته، بلکه 400-500 سال در قرون گذشته باشه. و این تحول فکری رو در این افراد خیلی جالبه که می‌بینیم. شما هابرباس رو فرمودید و به این ترتیب. واقعا به نظر من بحث نه تنها جالبی بود که ارائه فرمودید، بلکه به خاطر عمقی که داشت من فکر میکنم که به کار جوان ایرانی بسیار بیاد و روشنفکر ایرانی که با باور به خود، با اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعی، اون عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی رو در مشارکتش، در از لذت بردن در مشارکت ساختن سرنوشت بهتر شرکت بکنه. اگر که فرمایشی دیگه ندارید میتونیم بحث امروز رو خاتمه بدیم اینجا.
ممنونم.
ممنونم از شما. وقت شما بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.